لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به حق حبیبت حضرت زهرا بیبی جانمان سلام الله علیها تو را قسم میدیم با بخشش گناهان و خطاها و قصورات و تقصیراتمون، البته اثر فضل و کرم و لطفتون، قلب و جان ما رو ظرف تحمل این آیات کریمه قرآن قرار بده. خب چند جلسه است که ما وارد مبحث جدید شدیم که مربوط به صفت وفای به عهد و نقطه مقابل اون رذیله پیمان شکنی است. در این راستا 8 آیه از آیات قرآن انشالله محل استشهاد و احتجاج ما هست که صحبت ما فعلا در اولین آیه از این آیات 8 هست. آیه اول همونطور که جلسات قبل عرض کردیم در سوره مبارکه بقره آیه 177 است که این آیه رو برای آقایون خوندیم. حالا امیدوارم رفقا بازم قرآن رو در اختیار داشته باشن که بتونن با کلمات قرآن ارتباط بگیرن و مباحث رو انشالله به لطف خدا بهتر دریافت بکنن. آیه رو چند بار خدمت آقایون خوندیم که خلاصه و ماحصل آیه کلمه به این بیان است که در این آیه خدای تبارک و تعالی میخواد خصوصیات ابرار رو برای ما بیان بکنه. ابرار یعنی کیا؟ یعنی نیکوکاران. ابرار از بر میاد، بر یعنی نیکی، ابرار یعنی اونایی که اهل برن، اهل نیکی و نیکوکاری هستن، که خدای متعال در این آیه 177 سوره مبارکه بقره برای این ابرار به 6 خصوصیت از خصوصیات اونها اشاره میکنه. در این خصوصیاتی که مورد بحث ما در خصوصیت اولش داشتیم صحبت میکردیم که این خصوصیت اولم خصیصه اعتقادی اینهاست. این آقایون ابرار که 6 خصلت و خصوصیت دارن، بعضی از این خصوصیات و خصلت ها رفتاریه، اعمالیه، میدانیه، جوارحیه، ولی بعضیاش جوانحیه، قلبیه، اعتقادیه. اولین خصوصیت همین خصوصیت جوانحیست، قلبیست، اعتقادیست. اولین خصوصیتشون اینه که اینا اهل اعتقاد به 5 مقوله هستن. اولین مقوله اعتقاد به خدا دارن. این اعتقاد به خدا فقط در زبونشون نیست، اینا رو دیروز گفتیم، اعتقاد به خدا واقعا در بند وجودشون دیده میشه. یعنی اون موقعی که خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به تو پناه میبریم، اون موقعی که مثل شهید بابایی تو کشور غرب و کفر، تو اروپا، تو آمریکا، اون لحظه آخر دوران تحصیلش کار اینطوری پیچ پیدا میکنه، ولی اعتقادش از خدا و قدرت خدا کنده نمیشه. ایمان به خدا یعنی این، اینکه فقط در لغلغه لسان بگذره، خب این خیلی ارزش آنچنانی هم نداره، هنری نیست. البته به سهم خودش بالاخره مهم هست، آثار خودش هم داره، ولی او آثار ملکوتی اصیل از اونجاست که این توحید به روح تحویل داده شده باشه. این نکته رو همینجا اضافه بکنم، اینو جلسات قبل نگفتم، همینجا بگم. شب اول قبر که از ما سوال می‌پرسن من ربک، من نبیک، من امامک، این سوالا رو که از جسم ما نمی‌پرسن، این سوالا رو از روح ما می‌پرسن، از روح ما. اونجا که اصلا جسم کاره ای نیسته، حقیقت روح که باید پاسخ بده. حالا آیا ما واقعا این حقایق رو به روحمون تحویل دادیم؟ روح دریافت کرده یا نه فقط جسم ما دریافت کرده؟ ببینید آقا، یه لحظه تقاضا میکنم خوب دقت بکنید. اون اتفاقی که الان رو منبر داره از طرف من مشاهده میشه اتفاقی که فقط در جسم منه، این چیزی که من دارم میگم فقط در جسم منه، این زبون منه که هی داره میگه خدا خدا خدا، این زبون منه با پشتوانه یه حالا مثلا قوه دراکه مغز، حافظه، اینا همش جسمیه، حافظه قوه دراکه اینا به کمک زبون همش از عوارض جسمه. اونی که الان داره دم از خدا میزنه جسم منه، روح من چقدر از توحید سر در آورده خدا آگاه، اونو شما نمیفهمید، حقیقت روح من الان شما درک نمی کنید، اونو من خودم میدونم و خدای من میدونه. حالا خودم هم چقدر فهمیدم بازنم یه بحث دیگه. حالا اولین شرطش ایمان به خداست، با این تو تفسیری که عرض کردم. دومین شرطش ایمان به آخرت، که دیروزم یه نمونه های براتون گفتم که اعتماد به قبر و قیامت اگر واقعا باشه، این همه کلاهبرداری و اختلاس و دروغ و ظلم و ستم پیش نمیاد. خدایا به تو پناه میبری، خدایا به تو پناه. چقدر بده، چقدر زشته که من امام بسر رو منبر از قبر و قیامت حرف بزنم ولی اعمال میدانی پایین منبر من بویی از قیامت نده. خیلی زشته آقا، به خدا پناه برم. خدا یا دستمون به دامنت، به واسطه ی حق حضرت زنا دستمون به دامن لطف کردن. اگه واقعا حقیقت اعتقاد به قیامت تو ما باشه، دیگه نباید دسترازی به مال دیگران بکنیم، دسترازی به آبروی دیگران بکنیم، تجاوز به حقوق دیگران داشته باشیم، کوتاهی در حقوق دیگران داشته باشیم. این دو تا شرط. شرط سوم غیر از اعتقاد به خدا و اعتقاد من، اعتقاد به ملائکه. آقا ملائکه هستن، هستن، همینجا هستن، همینجا در همین مکان مقدس، در همین مسجد ملائکه حضور دارن. ما چقدر به حضور ملائکه واقعا اعتقاد داریم، چقدر به مأموریت‌های اینها اعتقاد داریم، چقدر به اقسام و انواع اینها اعتقاد داریم. ملائکه چند قسمن، چند نوعن، هر کدومشون مأموریت‌های خاصی دارن. خب همون یه گروهی که ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب و عتید، درست خوندم آیه رو؟ چی؟ الا لدیه رقیب و عتید، واو نداره. خب ببینید اگه به همین ملائکه‌ای که می نویسن هستن و می نویسن، شاهدن و می نویسن، به اینا اعتقاد داریم واقعا؟ ملائکه که هیچ وقت ما رو تنها نمی گذارن، لحظه از ما غافل نیستن، به اینا اعتقاد داریم؟ و چهارمین اعتقاد، اعتقاد به کتاب، اعتقاد به این قرآن، همین چیزی که داریم درس تفسیرش رو میخونیم، همین چیزی که خدا میدونه معجزه جاوید بشره، که من به حال خودم تأسف میخورم که عمر طلبگیم چجوری گذشت و از قرآن اینقدر من فاصله داشته، همین الانش هم فاصله دارم، الان که داریم درس تفسیرش رو میگیم هنوز فاصله داریم. واقعا قربت قرآن رو ببینیم، درس فقهمون اونطور، درس تفسیر اینطور. یه وقت عرض کردم این فقه که تموم میشه بلا تشبیه مثل این مجلس خواهد، یه ها جمعیت حتی حالا بعضیشون کار دارن، هم میدونم بعضیشون کار دارن، واقعا عذر دارن، هیچ بحثی هم نیست، بندم با بالاخره برای خودم کار پیش میاد، مجموع میشم زودتر برم، ولی خداییش قرآن چقدر در همین حوزه ما مهجور و مظلومه. اصلا ما چقدر قرآن شناختیم، چقدر به عظمتش رسیدیم، بین این همه معجزاتی که پیغمبر داشته این قرآنش معجزه جاوید شده، چرا آخه؟ چقدر به اینا اعتقاد داریم؟ و پنجمین شرط اعتقادی، اعتقاد به انبیا و
و جایگاه اینها. این اولین خصوصیت ابراره. دقت بفرمایید، ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. اولین خصوصیت ابرار اینه که به این پنج چیز خوب اعتقاد داشته باشه. این اولین خصوصیت. بریم سر خصوصیت دوم، که این خصوصیت دومشون دیگه میدانیه، عملیه. و آت المال ملا حبهی، مال خود رو اتیان بکند، تقدیم بکند، تحویل بدهد. به کی؟ به این شش گروهی که خواهیم گفت: ذوی القربا، یک، ایتام، دو، مساکین، سه، ابن السبیل، چهار، سائلین، پنج، رقاب و بردگان، شش. اموال خودش رو در این شش مورد به مصرف برساند. دومین خصوصیت ابرار اینه. اینجا نکات دقیقی داریم که باید اینا رو خدمتتون عرض کنم. دقت بفرمایید، آنی که قرآن رو دارن ملازم میکنن، و آت المال على حبه. اتا فعله، فاعلش کیه؟ کیه؟ متوجه نمیشه. بله احسن، زمان زلبر، زلبر بفرماید، من نمیشنیدم چی میگید. این عطا فعل، فاعلش همون زلبر. المال چه نقشی داره اینجا؟ مفعوله. خب صحبت سر علا حبهیه. این ضمیر حبهی به چی برمیگرده؟ و آت المال قلا حبهی، آتا ذلبر المال قلا حبهی. ضمیر حبهی به چی برمیگرده؟ بین مفسرین اختلافه. چهار قول در اینجا وجود داره. من این اقوال رو سری خدمتون عرض بکنم تا انشاءالله به نظر مختار خودمونم برسیم. اولین قول اینه که اینها رو مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان آورده. این اقوال رو از مجموع البیان دارم خدمتتون نقل می‌کنم. اولین قول اینه که فرمودن این حبهی ضمیرش به همین مال برمیگرده. آت المال علی حبه، یعنی علی حب المال. این آدم نیکوکار مالش رو به این شش گروه میده در عین حال که این مال رو دوست داره. در این حال که این مال رو دوست داره، این مال رو بین این شش گروه میاد تقسیم میکنه. ابن عباس و ابن مسعود در ذیل این آیه کریمه این چنین فرمودن، فرمودن مال رو در حالی که صحیح و سالم هستی و به زندگی امیدوار هستین، در این حال گاه اوقات هم شاید شیطان قلقلکت بکنه، نسبت به آینده تو رو گرفتار ترس و وحشت بکنه، در همین حال و هوا و در همین روزگار مال خودت رو در راه خدا به این شش گروه تقسیم کن. نه اون موقعی که علائم مرگ نزدیک میشه، به بچه ها میگه قلم و دفتر بیارید، میخوام وصیت بکنم. چی وصیت بکنی؟ وصیت بکنم که فلان مقدار مالم رو مسجد بسازن، فلان مقدار مالم رو بعدن به حوزه های علمیه بدن، فلان مقدار مالم رو بعدن به فقرا بدن. اینا خیلی ارزش نداره. نه که بی ارزش محض باشه، خیلی ارزش آنچنانی نداره. اون روایت رو شنیدید، پیغمبر طبق وصیت شخصی که گفت تمام انبار خرمایم رو بین فقرا تقسیم بکنید، حضرت شخصا خودشون رفتن سراغ اموالشون، همه این خرماها رو طبق وصیت عمل کردن و بین فقرا تقسیم کردن. تای انبار رو شنیدید این واتو بقولو بند خدا منبرش هم رفتید، همه این انبار خورما رو که بین فقرا تقسیم کردن، تشو داشتن جارو می زدن، یه دونه خورما مونده بود که ذره اون یه دونه خورما خیلی کیفیت کاملی هم نداشت، از اون خورمایی که مثلا کم رتبش پایین ترم. حضرت خم شدن با دست مبارک اون یه دونه خورما رو از زمین برداشتن، فرمودن اگر او آقا که اینطوری وصیت کرد، اگر همه یه دونه خرما رو در زمان حیات خودش با دست خودش به یه فقیری میداد، این یه دونه خرمای در زمان حیات خودش در اون زمانی که سالم و سرحال بود، ارزشش از این انبار خرما که بعد از مرگش وصیت کرده میشه. الان البته این کار ثواب داره، پاداش داره، ولی اون موقع یه ارزش دیگه ای داره. چرا؟ چون اون موقع از جان کنده میشه، تعلقات دنیوی رو از خودت دور میکنه، اون موقع سازندگی داره. ولی خب حالا الان که دیگه طرف فوت کرد و دستش از مال دنیا کوتاه شده، حالا یه چیزای شنیده میگه، حالا این رو بگیم که بعدا دستمونو بگیره، و البته میگیره، بالاخره بی اثر نیست، ولی اثر زمان حیات رو نداره.
جانبه نیدونی دو جنبه است. یکی این که در این حال این که مال رو دوست داره، ثروت رو دوست داره، مثلا این خرما رو دوست داره در زمان حیاتش، این رو از یه حب به دیگه ای، حب چی؟ حب دوست داشتن تقدیم کردن به بقیه، به کس دیگه ای، که در این حال این که این دومی رو ترجیح میده بر اون حب اولی.
باریکلا باقای عزیزی، بله این همین احتمالات بعدیست که میخوام خدمتون عرض کنم. درسته، همینطوره. حالا ایشون اسمشو زو جهتین گذاشتن، ولی ما اقوال متعدد حساب میکنیم. بعضی از مفسرین حبهی رو به خود مال برگردوندن و اینطوره آیه رو تفسیر و ترجمه کردن، این یک قول. قول دوم اقوال دیگه‌ست، انشاءالله میگیم خدمتون. قول دوم گفتن نه، زمیر و حبهی به همون زلبر برمیگرده، آی خدا پرست، به من آمنه برمیگرده. اگه بخوام بر لسان آیه قرآن صحبت بکنیم، فرمود ولکن البر من آمنه بالله و فلان و فلان داخل و آت المال علی حبهی. این حبهی به همون من آمنه برمیگرده که در واقع همین زلبر میشه. اگر مرجع ضمیر حبهی رو به من آمنه برگردونیم، به شخص برگردونیم، نتیجش با نتیجه تفسیر اول دیگه خیلی فرق آنچنانی نداره. یعنی این آقای مؤمن، این آقای زلبر، این آقای نیکوکار در این حال که حب و علاقه داره به این کار، ولی میاد این رو بین این گروه ششگانه تقسیم میکنه. پس احتمال دوم و قول دوم اینه که علاقه بهی به خود شخص برمیگرده، نه به مال. این دوتا قول. قول سوم که شبیه به فرمایش آقای عزیزیست، مرجع ضمیرش معنویه، به ایتا برمیگرده. دقیق بفرمایید، به اینستاگرام و تلگرام بر نمیگرده، به ایتا بر میگرده. و آتلمال، ایتا از آتلمال گرفته شده که بهش مرجع ضمیر معنوی میگن. خب آتلمال علی حبهی یعنی اتیان میکند، تحویل میدهد این مال خودش رو به این شش گروه ها، علی حبهی، بر حبی که نسبت به این ایتا دارد، یعنی با عشق این کار رو انجام میده، با محبت این کار رو انجام میده. یعنی چی؟ یعنی اثر اکراه این کار رو نمیکنه. بعضی ممکنه که این مال رو به دیگران بدن، بین این شش گروه تقسیم بکنن، ولی این کارشون از سر یه اکراه و شاید انگیزه های دیگه ای باشه. حالا این احتمال سوم که میگه حبهی به خود ایتا برمیگه که از عطا گرفته میشه، مصدر عطا، مصدر عطا میشه ایتا. این حبهی رو که به ایتا برگردونیم، نتیجه آیه این میشه، این آقا مالش رو بین این شش گروه تقسیم میکنه، ولی از سر عشق این کار رو میکنه، با اکراه کارا رو انجام نمیده. این سه تا قول. قول چهارم فرمودن این زمین علاقه به به الله برمیگرده. حالا از کجا الله رو پیدا کردن و این زمین رو به الله برگردوندن، برای ما حرف واقعه. حالا نتیجه این روایت طبق این قول چهارم چیه؟ نتیجه چینه که میخوان بگن ما این کاری که میکنیم اثر عشق به الله، یعنی به خاطر خدا، به خاطر خدا. فرق میکنم آقا، تقاضا میکنم این توضیحات رو خوب دقت بکنید. هر یک از این اقوال چهارگانه نتیجه مخصوص به خودش رو داشت. اگر مثل قول سوم میگیم علا حبهی، ضمیر به ایتا برمیگرده، این عشق این کار رو داره، عشق بذل و بخشش رو داره. ممکنه که هیچ جنبه اخلاص و خدا و معنویت هم تو سرش نباشه، بعضی هستن ها واقعا اصلا روحیشون همینه. الان حاتم طائی مگه مؤمن بوده؟ ولی عشق این کار تو سرش بوده. همه الان مثلا یه عده واقعا عشق این کار رو داره، خوششون میاد بقیه رو خوشحال بکنن، از خوشحال کردن دیگران خوششون میاد، نه که چیز بدی باشه ها، اینم روحیه خوبیه. ولی میخوام فرقشو با قول چهارم بگم. تو قول چهارم ضمیر علی حبی رو مستقیم به خدا میزنن، این خیلی بالاتر از اونه. میگه این کارو به خاطر خدا میکنیم، مالم رو اون موقعی که خودم زنده‌ام، سرحالم، تو زندگی هیچ مشکلی هم ندارم، با دست خودم توی شرط مالم رو به عشق خدا، به خاطر خدا بین این شش گروه تقسیم میکنم. این اثر عشق به خدا بود، او اثر عشق خوشحال کردن دیگران بود. خب اون رتبش پایین تر از قول چهارم، این قول چهارم خیلی رتبش بالاتره. حالا مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر مجموع البیان همین قول چهارم رو انتخاب کرده، فرمودن ما طرفدار قول چهارم هستیم. بعد این اقوال چهارگانه رو نقل میکنم، میگه من قول چهارم رو پذیرفتم، ولی با احترام، با احترام بنده قول چهارم از بین این چهارم قول اول رو قبول دارم، مختار بنده او قول اول. به نظر ما علا حبه ضمیر به خود مال برمیگرده. حالا چرا؟ دلیل مختار ما چیه؟ دو تا دلیل داریم، خوب دقت بفرمایید. دلیل اولمون ازیت صناعت ادبی. خب این کلمه اون علیکم السلام و رحمت الله، این ضمیر علی حبی اقرب مواردی که میتونه مرجع براش واقع شه همین مالی که بیخ گوش خودشه. تقاضا میکنم آیه رو ببینید که عرض من رو بهتر بفهمید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. اگر این جمله رو به دست ادبا تحلیل بدیم، اونایی که به ادبیات عرب مسلطن، حیث صناعت ادبیش میگن بهترین مورد اینه که این ضمیر حبی به همین مال برگرده. اگه بهشون بگیم به الله برگرده، آیا ورسجی میگه سرش کمتر بکنه. اگر بهشون بگیم به مال بر، به الله برمیگرده، میگن به حسب صنعت الله رو سر چشم است، ولی خب کو الله؟ اینجا به حسب صنعت ادبی اللهی نداریم که دخالت در این جمله داشته باشه، اینو بخوام به او برگردونیم. باز ایتا یه مرجع ضمیر معنوی از جهت ادبی طرف حساب میشه، ولی الله رو چجوری حساب بکنیم؟ مرحوم علامه طبرسی اینجا واقعا ملکوتی و عارفانه فکر کرده و حرف زده. اگه بخوام رو حساب کتاب قوانین علمی و تفسیری و ادبیاتی حرف بزنیم، این پذیرفته نیست. این اولین دلیلش که علا حبه المال مرجع ضمیر نزدیکتره، این یه دلیل. دلیل دوم که این شاید مهمتر باشه عزیزان من، اون موقعی انسان جزء ابرار میشه و بسل و بخششش ارزش پیدا میکنه و هنر میشه که حب داشته باشه، علاقه داشته باشه و از جیگرش بکنه و بین این گروه ها تقسیم بکنه، علاقه داشته باشه و بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، روغن ریخته رو نزد امامزاده نکن. اونی که دوست داری، اونی که عشقت میکشه، اونی که خودت علاقه، اونو بده. جانم امیرالمومنین، جانم مولا، جانم حیدر کرار، با غلام خودش، با برده خودش. قنبر میره بازار برای خرید لباس، دو تا لباس میخره، یه لباس درجه یک، یه لباس درجه دو. چی کار میکنه؟ لباس درجه یک میده به قنبر که غلام و برده اوست، لباس درجه دو رو خودش میپوشه. مما تحبون، اون موقع که چیزی رو که دوست داری و در راه خدا دادی، ایو هنره، این میشه جز ابرار. فلذا اگر چیزی رو که دوست نداشته باشی بدین، حالا به خاطر خدایم بدین. من با احترام به مفسر بزرگ قرآن علامه طبرسی میخوام نقد دیدگاه ایشونو بکنم، ایشون میفرماد اینه که طرف میده باید به خاطر خدا بده. خب بله که باید به خاطر خدا بده، اصلا شرط ضمنی کاره، این اصلا مشخصه. ولی طبق بیان علامه طبرسی نقد بنده به فرمایششون دو تا نقد داریم. یکی اولا شما مرجع ضمیر رسمی در اینجا به نام الله نداری، غیر از اینکه ممکنه یک کسی یک چیزی رو بده خیلی هم دوست نداشته باشه، ولی همونی رو هم که بده به خاطر خدا بده، یعنی درجه دو رو بده، درجه سه رو بده به خاطر خدا بده. آیا این بهتره؟ یا اون موقع که درجه یک میده بعد به خاطر خدا میده؟ بعد این قید به خاطر خدا بوده، نه که بنده بخواه این کار بکنم. ما دقت داشته باشید، او قید لله رو ما نخواستیم این کار بکنیم، او رو سر و چشم ماست و اصلا جزء شروط ضمنی و ارتکازیه، اصلا قابل انکار نیست. ما هر وقت که ضمیر به او بر نمیگرده، فرق میکنه، ضمیر به مال برمیگرده که بحث در واقع کامل بشه. علی حال به نظر بنده بین این چهار قول، قول اول صحیحه و مناسب تره، ضمیر به خود مال برمیگرده به دلیل مباحث ادبیاتی که توضیح دادیم، و شاهد دومشن این جایگاه کار که انسان باید اونی رو که از جان و قلبش دوست داره ببخشه. و اینجا با عرصه آزمایشه. یه نکته خیلی کوتاه بگم و دیگه ختم کنم. عزیزان من، گاه اوقات آزمایش در مال سخت‌تر از آزمایش در جانه. بنده خدای از جانبازان دوران جنگ و دفاع مقدس خودش تعریف میکرد، میگفت ما در دوران جنگ واقعا از جانمون گذشتیم، واقعا از جانمون گذشتیم، رفتم خودمون در مقابل توپ و گلوله و همه چی قرار دادیم، ولی علی حال تقدیر شهادت نداشتیم. بعد از دوران جنگ برگشتیم، اومدیم به خونه زندگی، زدیم تو کارهای اقتصادی، اتفاقا گرفت، یک کارهای اقتصادی کلان و بزرگی رو انداختیم و سرمایه‌دار خیلی ویژه شدیم. خودش اعتراف میکنه، میگه الان که تو کار اقتصادی افتادم، الان گذشتن از مال برام به این راحتی ها نیست. دوران جنگ از جان گذشتیم، ولی الان از مال به این سادگی نمیتونه. این حبه، این حب مال، یعنی اونی که دوست داریم، اونی که دوست داره، نه از هر کسی بر نمیاد. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد خودش توفیق بده، خودش معرفت بده، خودش عنایت بکنه، بتونیم واقعا کم کم ما که عرضه این مقامات رو نداریم، خودشون به فضل و کرمشون گام به گام کم کم با خیر و رحمت به این مقام ابرار نزدیک بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.